بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مشتق بود و رسیدیم به آخرین مقدمه، یعنی امر هفتم و اون تأسیس اصل فی المسئله است. ببینیم اصل موافق با کدام یک از اون اقوال است. آیا اصل موافق به قول اخص است که مشتق حقیقت در خصوص من تلبس بالمبدأ، یا اصل موافق قول عام است، یا تفصیل است؟ کدام یک از این اقوال موافق اصل و کدام موافق مخالف اصل؟ البته توجه داشته باشید که تأسیس اصل در همه مسائل لازمه و دو فایده عمده تأسیس اصل داره. اول معلوم بشود کی در اون بحث مدعی است و کی منکر، چه کسی یحتاج الى دلیل و چه کسی لا یحتاج الى دلیل، چون کسی که قولش مطابق اصل است دلیل نمیخواد، دلیلش هم اصل. کسی که قولش مخالف اصل است باید اقامه دلیل کنه. اگر احد القولین در مسئله مطابق اصل بود، عدم وجوب مقدمه مطابق اصل بود، قاعده به وجوب باید اثبات کنه، عدم وجوب مطابق اصل. بنابراین مدعی مخالف اصل باید اقامه دلیل کنه، اما کسی که قولش موافق اصله نه. یه فایده. فایده دوم برای وقت شک. در صورتی که اصل عملی باشه نه اصل لفظی، اصل ما اصل لفظ عملی باشه، در موارد شک ببینیم مقتضای اصل عملی ما چیست. براعت، استصحاب، حال شاک را تعیین میکنه. یعنی اگر واقعا ما در این مسئله تعقیب کردیم و به جایی نرسیدیم، ببینیم اصل عملی چه اقتضا میکند و در موارد شک مطابق اصل عملی رفتار کنیم. این خلاصه فایده تأسیس است. حالا من که بحث نکردم داریم یا نداریم، اول باید این فایده تأسیس اصل چیه تا بریم سراغ تأسیس اصل. عرض بنده این است، تأسیس اصل در مسائل دو فایده داره. یه فایده مدعی و من یحتاج الى دلیل ثابت بشه، یه فایده هم این که اگر در شک موندیم از نظر عمل اصول عملیه چه اقتضا میکنه. این بیان فایده تأسیس اصله. حالا میریم سراغ تأسیس اصل فی هذه المساله. فایده دوم مترتب بر اصل عملی، فایده اول نه، اما از اصل عملی لفظی. هر کسی قولش مخالف اصل است و دلیل بیاره، هر کسی موافق اصل است لا یحتاج الى دلیله. و اما فی ما ننفی از چه اقتضا می کند؟ می دانید ما دو رقم اصل داریم، اصول لفظیه، اصول عملیه. اول صحبت کنیم ببینیم اصول عملیه در ما ننفی چه اقتضا می کند؟ آیا موافق قول عام است یا مخالف قول اخص؟ کدام؟ اما از من تلبس و من قضاس یا خصوص من تلبسی، اصل لفظی رو حساب کنیم. بعد بریم سراغ اصول عملیه. باز اینجا این توضیح رو بدم، اصول لفظیه جز اماراتن، مقدمن بر اصول عملیه. اصول لفظیه همیشه اماره هستن، در باب الفاظ جاری میشن، ظهور درست میکنن برای ما، اماره درست میکنن. اصول لفظیه اماره سازه، ظهور سازه، اماره است، مقدمه. اگر اصل لفظی جاری نشد ما میرون سراغ اصل عملی. مثلا اصل لفظی اصالت اطلاق، اطلاق جز امارات دیگه، ظاهر لفظ میگه. اصالت العموم، ظاهر لفظ میگه. اصالت الحقیقه، ظاهر لفظ داره میگه. این اماره است، باب ظواهر اماراته. اگر نبود اصول لفظیه میریم سراغ اصول عملیه. اماره از ظهور سازه، ظهور درست میکنه، که ظهور جز امارات. حالا دیگه روی این لفظ خودتون رو معطل نکنید، اماره از اماره سازه فرق نمیکنه دیگه، نتیجه این است مقدم بر اصول عملیه است. حالا شما هرچی میخوای اسمش بذار. خب آیا اصل لفظی داریم در ما حنفی؟ جواب این است که گفتن نه، اصول لفظیه محصورتون معدودتون معلومه. ما حنفی چیزی از اصول لفظی جاری نمیشه. اصول لفظی چیه؟ اصالت الحقیقه است، اصالت الاطلاق، اصالت العمومه، اصالت و عدم القرینه است، اصالت و عدم نقل. شک داریم لفظ از معنی قبلی منتقل به معنی جدید شده یا نه. اصل عدم نقل، یا همچین چیزا ما داریم. اصول لفظی ایناست. در مانن هیچ کدام از اینها جاری نمیشه. آیا وضع شده است مشتق برای ام، یا وضع شده است برای اخص؟ اصالت الحقیقه داریم نه، اصالت العموم اند شک فی المخصص داریم نه، اصالت العموم اند شک فی المخصص، یه عام می داشته باشیم در مخصص شک کن. اصالت الاطلاق اند شک فی المقید، این است یه اطلاقی داشته باشیم در مقید شک کن. اصل عدم قرینه اونجایی که یه حقیقت داشته باشیم در قرینه خلاف شک کنیم. مننفی اصلا کاری به این اصول نداره. اصول اصالت و ظهور ما نداریم چیزی به نام اصالت و ظهور، ما هم اصل عدم قرینه است، یعنی الاخذ به ظهور. اینجا ظهور مشکوکه، اصالت و ظهور نداریم. نه، جوابتون این است که ظهور مشکوکه، نمیدونیم ظاهر در همه یا اخص. اساس و ظهور جاییست که ظهوری داشته باشیم شک کنیم که در خلاف ظاهر استعمال شده یا نه. در واقع اون اصول همه اساس الحقیقه است، اساس و ظهور اصول اساس الحقیقه است. در واقع اطلاق باید مقدمات حکمت ثابت بشود، اطلاق ما نداره. اصلا ما موضوعا نمیدونیم چیه. اطلاق وان اونجاست که موضوع له بدانیم، ما نمیدیم موضوع له همه یا خص. در ما نحنفی اثری از آثار اصول لفظیه شناخته شده در باب الفاظ دیده نمی شود، زیرا اصول لفظیه شناخته شده در باب الفاظ هیچ کدام اینجا جاش نیست. اصالت العموم آن است که عموم ثابت بشه، شک در مخصص کنیم. اینجا عموم خصوص ثابت نیست. اون مال این است یه اکرم العلمایی داشته باشیم شک کنیم زید خارج شده، نه اونجا میگه اصالت العموم. ما اینجا عمومی نداریم، نمیدونیم مشتق اصلا معنی مشتق نمیدونیم چی، عامه خاص، شک داریم موضوع له مشتق عامه یا مشتق موضوع له مشتق خاص، نمیدونیم. اصلا حکم علما هست که العلما نمیدونیم برای چی، وقتی ندونیم برای چی وضع شده، آیا برای عام یا خاص، نمیتوانیم به چیزی تمسک کنیم. فبنا عن علی ذلک، خودمون راحت کنیم بگیم در ما نحن فی اصول لفظیه که در باب الفاظ شناخته شده و به آنها تمسک می جوییم، 5-6 تا بیشتر نیست، هیچ کدامشون اینجا جاری نمیشن. اصلا موضوع له معلوم نیم، نه مراد، مراد بعد از موضوع له، یه موضوع له معلوم بشه تا برسیم به مراد. اصلا موضوع له نمیدونیم چیه، عمه یا اخه. وقتی میگن منظور اینه نمیدونیم، العالم به کسی میگن که در حال نسبت متلبس به علم باشه، یا من قضا هم مصداق عالم هست، هر دو مصداق عالمه، من قضا و متلبس یا خصوص متلبسه، نمیدونیم. حال که نمیدونیم موضوع له نمیدونیم چیه، اصلی نداریم. تنها دو راه در اینجا برای اثبات اصل لفظی پیموده شده است که این دو راهو بگیم اشکالش را هم عرض کنیم. زوری نداره اون که تبادر ادله بعده، صحبت این است اندش شکی کنیم، اگر شک کردیم تبادری نبود، عرب چیزی نگفت، ببینیم عام بگیم یا خاص بگیم. بحثمون در اصله، اصل مال اونجاییست که دلیل نباشه شک کنیم. شما میگی اگر در نزد عرف تبادر شد، اون که بحث نیست. عرض کردم تنها دو راه در اینجا پیشنهاد کردن که تمسک به اصل لفظی در اینجا باشه. راه اول این است بگیم مقام ما از قبیل دوران بین مشترک لفظیه و حقیقت و مجاز. مقام ما از قبیل دوران امر بین مشترک لفظی است و حقیقت و مجاز. چطور؟ بس در این است العالم هم متلبس رو میگیره هم منقضا، یعنی مشترکون، مشترک لفظی عرض کردم، مشترک معنوی، مشترک اول بحث داشتیم که مشترک مشترک معنوی. اینجا دوران الام بین المشترک المعنوی والحقیقه والمجاز. اونی که قائل به ام است چی میگه؟ میگه مشترک معنویه، هم ما تلبس رو میگیره هم من قضا، هر دو میگه. این قائل به ام میگه مشترکون معنویون بین من تلبس بالمبدع و من قضا عنه المبدع، مشترک معنوی. قائل به اخذ چی میگه؟ حقیقت مجاز میگه، میگوید حقیقت است در من تلبس و مجازون در من قضا عنه العلم، ان قضا عنه العداله، ان قضا عنه کذا. بله بله، قدر جامعه داره، قدر جامعهش ذکر کردی، قدر جامعه در اینجا اون کسی است که تلبسی به علم پیدا کرده، تلبس ما دیروز یا حالا، تلبس ما اینقدر جامعه شد. خب پس قائل به هم قائل به مشترک معنویه، قائل به اخص قائل به حقیقت مجازی، کدام ترجیح داره؟ گفتن مشترک معنوی ترجیح دارد بر حقیقت و مجاز. اینو کجا گفتن؟ در تعارض احوال. تعارض احوال با چیه؟ این است که حال لفظ متعارض بشه، آیا مشترک معنویه یا حقیقت مجازی. یکی از تعارض احوال دوران ام بین اشتراک معنوی و حقیقت مجاز. ترجیح با کدامه؟ گفتن ترجیح با مشترک معنوی. چرا؟ به علت این که مشترک معنوی میرو حقیقت، میگه هم من غذا حقیقته هم من طلب است، هر دو حقیقت. اما حقیقت و مجاز یکیشو مجاز میدونه، حقیقت ترجیح بر مجاز نداره. حقیقت بر مجاز ترجیح داره. چرا؟ به علت این که غلبه با حقیقت است و مجاز کم است. تکرار میکنم، مشترک معنوی دو تا حقیقت دست ما میده، یعنی دو مصداق، هر دو حقیقت. حقیقت و مجاز یه حقیقت میده یه مجاز، و مشترک معنوی مقدمه. چرا؟ چون حقیقت مقدمه بر مجازه، چون غلبه داره. این آخرین چیزیست که در وجه اول گفته شده که ما بیاییم قول قائل به عم مطابق اصل بدونیم. این اصل شد، اصل ترجیح مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز. این اصل یه قاعده است، اگر کسی اینو بپذیرد یه قاعده است، قاعده همون اصل اینجا. ولیکن عجیب عنه جواب داد. شک کردیم، نگید مسلمه، شک کردیم که از شجرت المسمره شامل می شود اون درختی را که بالفعل مسمر است، یا من قضا عنه المسمریه اونم میگن. شک کردیم. من به کسی دارم صحبت میکنم که شک کرده. شما شک نکرد، من با شما بحث ندارم. بحث همون در تأسیس هست با کسی که شک داره. شما میگوید شک ندارم. خب ندارید بنشینید کنار تا مطلب تمام بشه بعد بیاییم صحبت کنیم. اما توجه کنید، بحث رو خارج نکنید، از محور بحث خارج نشه. محور شکه، تکلیف شاک میخوام از طریق اصل لفظی روشن بشه، بعد تکلیف شاک از نظر اصل عملی روشن بشه. اصلا واقع مسئله هیچ کدام اینا نی، واقع این است که طرز ورود و خروج در مباحث یاد بگیریم. یه مسئله که ما وارد بشیم، از کجا وارد بشیم، از کجا خارج بشیم. اول بریم سراغ تأسیس اصل، اول بریم سراغ اصل لفظی، نشد اصل عملی، نحوه پیاده کردن اصول رو میخوام یاد بگیریم. حالا مشتق بی مشتق مباحث دیگه چکار کنیم؟ هر مباحثی. آره خودی حوصله کنید. پس اگر ما این رو بپذیریم که اذا دار الام بین المشترک المعنوی والحقیقت والمجاز مشترک معنوی مقدم است، حق با طرفداران عام میشه. ولیکن جواب دادن، گفتن اما غلبه نیست. کی گفته غلبه با حقیقته؟ مجازم زیاد. اولا غلبه نیست، ثانیا غلبه باشد غلبه حجت نیست. اونی کسی که میگه چرا ترجیح داره مشترک معنوی بر حقیقت مجاز، للغلبه، همین دیگه، چون اکثر لغت العرب حقایق لا مجازات، بنابراین از ظن یلحق الشیء بالعام اغلب، ظن شیء را ملحق به عام اغلب میکنه. هم صغرا اشکال شد که ظنی ما غلبه نداریم، هم کبرا اشکال شد که غلبه حجت نیست. ولیکن اگر نظر مبارکتون باشه، ما سابقا میگفتیم غلبه هست، اغلب لغات حقیقته، مجاز کن. شما یه صفحه کتابتون رو بخونید، یه صفحه قرآن رو بخونید، یه صفحه نمیدونم حدیث بخونید، غالبش الفاظی که در معنی حقیقیه، در یه صفحه دو تا مجاز پیدا میکنید، گاهی هم هیچ پیدا نمیکنید. اشعار رو نمیگم، اشعار غالبش ممکنه مجازات باشه، تشبیه باشه، کنایات باشه، استعارات باشه، اونم اشعار غزل، نه اشعار راسته حسابی، اونم غالبش حقیقته. اشعاری که بیان به اصطلاح مسائل مختلف شاعرانه میکنه، اونا خب شاید غلب مجاز بشه شاید، اما در الفاظ یومیه لا شک که غلب حقایقه، مجاز کمه. اکثر لغت العرب مجازات دروغه. کجا اکثر لغت عرب مجازات؟ نه لغت عرب نه لغت عجم، اکثرش مجازات نیست. شما یه صفحه کتاب بخونیم این چند تا مجاز داره، گاهی چی نداره. ولی اون اشکال کبروی درسته، غلبه را قبول داریم حقیقت، اما غلبه حجت نیست. ما در هیچ کجا از مباحث فقه غلبه را حجت نمیتونیم، هیچ کجا. گاهی غلبه باعث انصراف لفظ ما میشه، لفظی که مفهومش شناخته شده است، نمانند غلبه افرادی باشه، غلبه استعمال باشه، هر چی میخواد باشه، غلبه حجت است. عرض کردم تنها در اونجایی که مفهوم یه لفظ شناخته شده میخوام منصرفش کنیم به غالب، اونو گفتم، حالا یا غلبه افراد یا غلبه استعمال گفتن اونجا. ولی ما ننفی مفهوم لفظ شناخته شده نیست، اصلا نمیدونیم عالم برای اخص یا عمه. پس اینجا جایی نیست که شما برید سراغ بله از زن نویل خوشی به لعم لغلب، چون اصلا غلبه حجت نیست. حال مفهوم آب معلومه، مفهوم آب معلومه، منصرف به فرد شایع میشه که آب شیرین، اما ما نحنفی مفهوم عالم معلوم نیست، مفهوم فاسق معلوم نیست، مشتق معلوم نیست. بحثمون جاییست که مفهوم معلوم نیست، جای انصراف به غالب نداره. اینجا مراد نمیدونه اما مفهوم لفظ میدونه. ما یعنی چی؟ ما میدونیم وضع شده برای چی؟ عمه. ما هم شیرین میگیره هم شور رو میگیره، هر دو باید حقیقتا. اگر میدونید عمه بس نکنید، شما نگید فعلا تا تمام بشه مسئله مشتق. ما با کسی صحبت میکنیم که شک داره آدم برای چی وضع شده، نمیدانه مشتق موضوع چیه. خب پس این راه بسته شد و راهی نیست که بتواند ما رو به یه اصل لفظی برسانه. خلاصه ما این که میگن تعارض احوال هیچ کجاشو نپذیرفتیم. اذا دار الام بین الحقیقت و المجاز، اذا دار الام بین المشترک و الحقیقت و المجاز، اذا دار الام بین چی و چی، این دار الام را هیچ کدام پاشای بند نیست. و لذا ما اونجا هم سریع ازش رد شدیم در اوائل مباحث الفاظ. احسن، به قدری سریع رد شدیم که بحث نکردیم، و اینکه گفتیم تعارض احوال پاش جای بر نیست، دلیل نداره. چیزی که دلیل نداره اون چی بحث کنیم؟ غلب است، غلبه که دلیل نمیشه. و اما راه دومی بعضی ها در اینجا فکر کردن که بیام از راه استصحاب وارد بشیم، اونم استصحاب در عدم وضع. میگیم استصحاب میکنیم که لم یوزع لل اهم. حالا برسیم، استصحاب میکنیم که لم یوزع لل اهم، نمیدانیم برای اهم وز شده یا برای اهم وز نشده. میگیم اصل این است که برای اهم وز نشده. نتیجهش قول کیا هست؟ قول اخصه. اما نتیجه اولی که دوران ام بود و ترجیح با حقیقت بود، نتیجه قول کی بود؟ ام بود. بیان اول نتیجهش ام بود، بیان دوم نتیجهش اخس. حالا ببینیم. خب پس اینجا چه اصلی شد؟ اصل استصحاب عدم وضع لفظ برای اعم، نتیجهش قول به اخس شد. به این بیانم اشکال شد، اشکال میشه، نه یه اشکال چند اشکال. اولا استصحاب جزء اصول لفظیه که نیست، این مبنای کسانی خوبه که استصحاب رو با دلیل عقل و حجت بدانن، استصحاب رو هم ببرن تو غلبه، بگن غالبا ما ثبت یدوم، چیزی که یه زمان ثابت شد دوام داره، ببرن توی اصول عقلیه، توی چیز توی امارات. اگر کسی استصحاب جز امارات بدونه اینجا خوبه، ما استصحاب جز اصول عملیه میدونیم نه امارات. شما چرا استصحاب آوردید در ما نهنفی به عنوان اصول لفظیه؟ استصحاب جز اصول لفظیه نیست، جز امارات نیست. بعضی از قدما استصحاب جز امارات میدانستن، ما که با اونها موافق نیستیم، ما استصحاب جز امارات نمیدونیم، پس در ما نهنفی نیارید استصحاب. حاضر ثانیا این استصحاب معارضه، اصل این است که وضع برای اعم نشدی، اصل این است که وضع برای اخص هم نشدی. خصوص اخص، خصوص نگید قدر متیقن اخص، قدر متیقن اینجا نداری، صحبت این است خصوص اخص موضوع لهه یا اعم موضوع لهه، هر دو حالت سابقش عدمه. ما یه وضع داریم، نمیدونم وضع کرد برای این مفهوم محدود با قید محدودیت، یا وضع کرد برای این مفهوم عام با قید عمومیت، مغایر همان. یعنی وضع کرد برای مفهوم به شرط لا یا برای مفهوم به شرط شه، هر دو حالت سابقش عدمی. اصل این است که وضع نکرده است برای این مفهوم عام، از این است که برای مفهوم خاص با قید خصوصیت هم وضع نکردیم، لل اعم به قید العمومیه، لل اخص به قید الخصوصیه، هر دو حالت سابقش عدمی. دو تا استصحاب عدمی، یت آرزان و یت ساقتا، تعارض میکنن دیگه. میدونیم برای یکی وضع شده، این که یقین داریم، علم به کذ و احد الاستصحاب این داره، یکیش دروغه، یا برای این وضع شده یا برای، ولی اصل عدم این، اصل عدم آن، هیچ کدام اصل نداره، چون هیچ کدام اصل ندارد. ببخشید هر دو اصل جاری میکنیم، یا تعارضان یا تساقطان. در باب الفاظ نظر مبارکتون باشه، هیچ کدام استصحاب عدم وضع جاری نمیشه، چون دائما معارضه. در باب الفاظ همیشه همینه، موضوعا نمیدونیم همه یا خاص، موضوعا نمیدونیم اینه یا اونه، موضوعا نمیدونیم، نمیدونم مطلق وجه الارض در کلمه سعید تیمم سعیدان طیبا مطلق وجه الارض یا خصوص تراب، نمیدونیم موضوعا چی. اون وقتی نمیدونیم اصل عدم وضع برای اینه، اصل عدم وضع برای اونه. در باب الفاظ شما نمیتونید یه استصحاب بلا معارضی جاری کنی، بالاخره وضع برای یه چیزی شده، هر دو مشکوک، هر دو میفته تحت استصحاب عدم. این نظر مبارکتون باش. این ثانیان شد. ثالثاً این از قبیل اصل مثبته، این اشکال سوم از شؤون اشکال اوله. اشکال اول این بود که استصحاب از امارات نیست، اشکال دوم این بود معارضه، اشکال سوم این که اصل مثبته. چرا؟ شما میگید اصل این است که وضع نشده برای اعم، پس برای اخص لازمه عقلش میگه. اصل این است که برای اخص وضع نشده، پس برای اعم. بله بله، اگر از باب امارات باشه مثبت حجت. و لذا کردم یه رابطه هست بین اشکال سوم و اشکال اول. اشکال سوم از شؤون اشکال اول. اگر از باب زن استصحاب حجت بدونید، امارات بدونید، مثبتاتش هم حجت میشه. نه در ما منفی هم استصحاب دیگه، استصحاب از مثبتش حجت نیست، بنابراین که از امارات نیست. ما یقین داریم که این چی ببخشید، اصل میگوید لم یوزع للعم فوزع للاخص، این لازم عقلیه. از عدمه، شما از عدم میخوای وجود نتیجه بگیرید. ببینید هر کجا از عدم وجود نتیجه گرفتید اصل مثبت. شما با استاب عدم میخواد اثبات کنید فوزع للاخص، از عدم وجود نتیجه، این لازم عقلیشه. همین دیگه لازم عقلیه. معنی لازم عقلی همینه، معنی لازم عقلی همینه. اگر استصحاب رو از امارات بدانین مثبتات شجت خوبه، اما استصحاب از امارات نیست مثبتات آن هم حجت نیست. مثبتات یعنی چه؟ یعنی لوازم عقلیه. لوازم عقلیه رو بگیرید و آثارش رو بار کنید. چرا؟ برای بحثی که در استصحاب میاد. شما میگید که همه بحثا رو میخواد اینجا یه جا حل کنید. گفتن خلیل ابن احمد نحوی نشسته بود و عربی از گرد بیامان آمد، سوار بر الاغ و پیاده شد و دست بچهش گرفت و بود پیش خلیل ابن احمد، گو علمه الفقه والاصول والعدب واللغه والبیان والعروض والتفسیر هو الحمار بالباب، یعنی همه اینها تعلیمش کن، میخوام برم معطلم اونجا، زودتر همه رو در یه جلسه تعلیمش کن. حالا شما میخوای استصحاب از مثبت اینجا حل کنیم، نمیدونم اصول لفظیه رو باید دونه دونه حل کنیم. ما اینها رو حل کنم در جای خودش باید بحثش کنیم، اینجا از اونجا مدد بگیریم و بحث کنیم. در هر بحثی وارد میشید مباحث دیگر علل مبنا پذیرفته شد. اگر آمدید مباحثی گر قاطی کردید، روش بحثتون غلط. مباحث دیگر علل مبنا بپذیرید، بیاد اینجا. ما قبول کردیم اسم مثبت حجت نیست علل مبنا. حالا میگیم اینجا اسم مثبته، شما حالی شخص میده به این که اسم مثبت حجته، ما رو بکشونی و از راه منحرف بکنی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بگذرم. خب پس تا به اینجا اجازه بدید، تا به اینجا راه اصول لفظیه بسته شد، بریم سراغ اصول عملیه تمامش کنیم امروز. و اما اصول عملیه دقت بفرمایید. ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. اصل عملی دیگه هر مسئله داره، اصول لفظی بعض جاها نیست بعض جاها هست، اما اصول عملی همه جا هست. چرا؟ چرا یادتونه؟ چرا اصول عملی همه جا جاری میشه؟ هیچ کس جواب صحیح نداد. لأن مجار الاصول عقلا منحصرتون فی الاربعه، حصر عقلیه، همه جا جاری میشه. مجاری اصول در اول براءت و اول بحث قطع. شیخ دو جا متعرض شد، هم اول بحث قطع هم اول براءت. مجاری اصول منحصره، یعنی هر واقعی پیدا کنی تحت یکی از اصول اربعه است. مجاریش هست عقلیه دیگه. وقتی چرا همه جا اصول عملیه جاری میشه؟ چرا؟ چرا جاری میشه همه جا؟ چون همه جا تحت عنوان حصل عقلی هست. حصل عقلی معنیش چیه؟ یعنی از اینجا، یعنی همه جا تحت پوشش خاصیت حصل عقلی این است. همه جا تحت پوشش این چهار است، همه جا. ما جایی نمیتونیم پیدا کنیم که تحت پوششی که از اصول چارگانه نباشه. چرا؟ لأنما الشراح منحصر بالحصر العقلی فی الاربعه، از اینها خارجی. کل شکن تحت پوشش یکی از اصول چارگانه هست. محال شما شکی پیدا بکنید تحت پوشش یکی از اصول چارگانه نباشه، چون مجاریش حصر عقلی درش جاری کردن. خب حالا که این طور شد، اصول لفظیه نداشتیم اما اصل عملیه محال نداشته باشیم، بلکه ما شک داریم. این شکی که داریم بالاخره باید تحت پوششی که از اصول چارگانه ما باشه. حالا ببینیم ما نحنفی تحت پوشش کدام یک از اصولی. بعضی آمدن یکی دوتا از این اصول رو معیار قرار داد، ولی ما معتقدیم که موارد مختلفه. گاهی محل شک ما میره تحت پوشش براعت، گاهی میرود تحت پوشش استصحاب، گاهی تحت پوشش اشتغال احتیاط، گاهی تحت پوشش تخییف. یعنی موارد شک ما مختلف است، هر کدامش تحت پوشش یکی از اصول عملیه است. مثال میزنم با مثال روشن میشه. مثال برای اصل براعت، اگر مولا به من گفت اکرم العالم، من نمیدانم شامل من قضا هم میشه یا نه، من تلبس رو میگیرم، من تلبس بالعلم شاملش میشه. اما یکی سابقا عالم بود، عرض علیه النسیان انقضا عنه العلم، انقضا. آیا اکرم العالم میگیرتش یا نه؟ من تلبس قطعا میگیره، اما من قضا هم میگیره. چه اصلی در اینجا باید جاری کنیم؟ براعت. شک داریم. تکلیف دایرش معلوم نیست. قدر مسلم تکلیف ما من تلبس، اما من قضا هم داخل دایره تکلیف هست یا نیست؟ شک داریم. هر کجا شک در تکلیف کنیم با چکار کنیم؟ براعت شد. یادتون نرود، نظر مبارکتون باشه، اگر اکرم العالم، اکرم العادل، هر کدام از این، یا همون مثال فقهی، اگر گفت که تحت شجرت المسمره بول مکن، من نمیدانم این حرام یا کراهت مخصوص مسمره بالفعله یا من قضا عنه رو هم میگیره. میگم مسمره بالفعل داخل در تحت این حکمه، من قضا عنه داخل در حکم براعت یا حرمت نیست. اون مسئله فقهی که میزنن شک کردیم، خب جای براعت. اشتغالش هم بگم اون دوتا اصلش میمانه که بحث زیاد نشه. اشتغال زمه نداریم در دایره تکلیف شکه. اکرم عالم، ما میدونیم این عالم هایی که الان متلبس به علمن، اینا واجب الاکرامن. عالم هایی که من قضا هن، از اول نمیدونیم واجب بودن یا نبودن. و اما استصحاب کجا؟ اجازه بدید، کجا تحت پوشش استصحابه؟ اشتغال. و اما کجا تحت پوشش اشتغاله؟ اگر بگه اکرم عالمن، نه العالم، یه عالم من باد اکرام، نمیدانم آیا این یه عالم من تلبس رو بگیرم یا مخیرم بین این که من تلبس رو بگیرم یا من قضا. خصوص من تلبس رو یه عالم گفته، اکرم عالم من. یه دونه اشتغال ذمه است. آیا این اشتغال ذمه به متلبس براءت حاصل میشه مسلم؟ آیا به من قضا هم براءت ذمه‌ام از این اشتغالی که داشتم به اکرام یک نفر عالم، یک نفر من قضا رو اکرام کنم کافیه؟ نمیدانم. من تلبس اکرام کنم براءت حاصل میشه، اشتغال ذمه‌ام تمام میشه. اما این یه دونه‌ای که واجب است از من قضاها انتخاب کنم، شک دارم که براءت یقینیه پیدا میکنم، نمیکنم. پس اشتغال به اکرام یه نفر عالم، گفت اکرم عالمن واحدا، یه عالم. این عالم اگر من تلبسه باشه قطعا براءت ذمه میاره، اگر من قضا باشه شک داریم. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، یعنی برو یه نفر رو از من تلبس انتخاب کن تا یقین پیدا کنی یه عالم. براءت نیست، اشتغال. آقا جون خب مثل این که آخر بحث شد خسته شدن میگن یکیه، با این که دوتا بودنش واضحه میگن این که فردا انشاءالله.